شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای معتمدی سلام عرض میکنم.
آقای معتمدی، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و سپاسگزارم که مجدداً در گفتگوی با ما شرکت کرد.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و شنوندگان این برنامه. عید قربان رو به هموطنان مسلمان و سال نو مسیحی رو به همه دوستداران عشق و عدالت و محبت و بخشایش تبریک عرض میکنم، خصوصا هموطنان مسیحی من.
ما هم با شادباش و تبریک عید قربان و سال نو میلادی به تمامی مردم جهان و به ویژه هموطنان مسلمان و مسیحیمون. جناب معتمدی، میخواستم محبت کنید و از اخبار و وضعیت امروز ایران برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
امروز یکی از بدترین روزهای عمر من بود، به دلیل اینکه در نخستین دقایقی که خبر حلق‌آویز شدن صدام حسین رو من به صورت سابتایتل روی تصویر تلویزیون خبر ایران دیدم، انتظار این رو داشتم که امروز وقتی به خیابون میرم شاهد جشن و شادمانی وسیع مردم باشم و رادیو تلویزیون ما از این فرصت استفاده بکنه برای در واقع التیام زخم‌های عفونت کرده سالهای جنگ که به آلودگی‌های بسیاری پس از قطعنامه آلوده شد و جسم زخمی ملت ما رو دردمندتر و آزرده‌تر از پیش کرد. ولی متاسفانه چنین چیزی رو ندیدم و این بسیار تأسف‌بار است که فرض بفرمایید چند صد کیلو آهن رو اگر یکی از هموطنان ما بالای سرش ببره و تیکه طلایی رو به دست بیاره، این همه موجب شادمانی است از لحاظ رادیو تلویزیون دولتی ما، اما به دار مکافات آویخته شدن کسی که بیش از نیم میلیون ایرانی رو یا جسمن یا از لحاظ اجتماعی به قتل رسونده اونچنان مورد توجه نبود.
جناب معتمدی، در همین رابطه بعضی از مسئولین هم تبریک گفتند و هم تأیید کردند اعدام آقای صدام حسین رو.
اون چیزی که محرزه این استش که صدام به هر حال فردی بود که لطمات بسیاری به کشور ما وارد کرد و از تعداد محدودی از کسانی که منتفع می شدن از حیات ایشون و ادامه حکومت ایشون به دلیل معاملات و زد و بندهایی که با هم دیگه داشتن، بقیه مسئولین ما لااقل تا این اندازه آدم های کم عاطفه نبودن به حمدالله و نیستن که مرگ چنین جلاد ستمگری اونها رو خوشحال نکنه. ولی جای تأسف داره به نظر من به دلیل اینکه یک فرصت دیگر رو امریکایی ها از دست دادن و برای اینکه ثابت بکنم که نسبت به مسائل ملت ما و مصائبی که ما تحمل کردیم سمپاتی و علاقه دارن و همدردی با ما دارن، در محاکمات صدام به طور جدی جنایات و علیه مردم ایران منعکس نشد، به خصوص قضیه سلاح‌های شیمیایی و این برای ملت ما که بیش از اکراد شهید دادن و مجروح و جانباز داریم، ما معلول جنگی داریم، این تلخه که فقط به خاطر جنایات صدام در یک شهر اونم انفال وی به مرگ محکوم میشه، در حالی که اگر یک نفر 10 تا جرم داشته باشه به بزرگترین جرمش اول رسیدگی میکنن.
آقای معتمدی، در مورد جنایات آمریکا در رابطه با جنگ ایران عراق در این دادگاه مطلبی مطرح نشد.
دقیقا هم همینجوره و این متاسفانه به فضای تفاهم ملی ما در رابطه با آینده مناسبات با دولت آمریکا یه مقدار ابهام و تلخکامی ایجاد میکنه، به دلیل اینکه ما انتظار این رو داشتیم که اگر بعضی از مسئولین ما شتاب زده پیش از اینکه جوهر امضاشون پای قطعنامه 598 خشک بشود، پریدن با خانواده صدام شرکت نفت تشکیل دادن و شروع به قاچاق نفت عراق و کالای قاچاق به عراق کردن، لااقل امریکایی ها برای اینکه به بزرگترین ملت خاورمیانه و قدیمیترین ملت خاورمیانه که ملت ایران هستن یک عرض ارادت و کرنشی کرده باشن، حق این بود که اونها به این مسائل جنایات صدام در رابطه با ایران به طور جدی میپرداختن. لااقل این بود که ما اساتید و حقوقدانان وطن پرست شریفی در خارج از ایران داریم که اینها می توانستن در دادگاه صدام شرکت بکنن و به دفاع از حیثیت و رنجی که بر ملت ما تحمیل شد و حیثیتی که از ملت ما خدشه‌دار شد به واسطه مدیریت بد جنگ، از مردم ما دفاع بکنن و نگذارن پرونده عمر صدام جنایتکار تنها به خاطر جنایاتش در یک شهر بسته بشه.
جناب معتمدی، خب اگر ایشون در یک دادگاه صالحه و منصفانه محاکمه میشد، مطمئنن نقش امریکا و اینکه امریکا در این جنایت دست داشته خب اونم آشکار میشد.
من البته قائل به یک چنین موضعی در رابطه با صدام نیستم. به اعتقاد من صدام فقط امریکا رو نبود که بازی داد. صدام حسین با اینکه یک دیکتاتور خوناشان بود اما از درایت و ذکاوت بسیار زیادی برخوردار بود، چیزی که متاسفانه در زمامداران ما بسیار کم دیده میشه. او توانست تقریبا همه دنیا رو علیه ملت ایران به بازی بگیره، حتی کسی مثل روژه گارودی که این همه در ایران از او تمجید و تشویق به عمل میاد، یک بار سفر کرد به صدام به عراق و در اونجا مطالب تلخی در مورد رژیم عراق گفت، تلخ از نظر ما و شیرین برای رژیم عراق.
جناب معتمدی، این زیرکی صدام بود یا کاهلی و نادانی حاکمیت در ایران؟
ببینید، در یک منازعه و یک تقابل و حتی یک تخاصم مثل یک علاکلنگه، به هر دلیلی کفه شما سنگین بشود شما حریف را از زمین دور میکنید و به هر دلیل کفه شما این برتری رو از دست بده به تساوی میرسید یا بدتر از اون میشه. صدام در واقع از هر دو عامل استفاده کرد. ما اگر به تاریخ فعالیت های سیاسی در کشورمون بپردازیم میبینیم بزرگترین گروه نظامی و انقلابی پیش از انقلاب که مجاهدین خلق بودن، پیش از اینکه تشکیلاتشون درست حسابی شکل بگیره، اولین کاری که کردن این بود که یک هواپیما رو از ایران دوستیدن به امارات بردن و بعد بردن به عراق و نخستین سنگ بنای ارتباط با عراق رو بنا نهادن که آخرینش رو هم ما امروز می‌بینیم در شهر اشرف به صورت یک زندانی در آمده برای گروهی که به اعتقاد من فریب صدام رو خوردن. یعنی صدام بسیار موفق بود در این کار و به دلیل اینکه بسیاری از امامداران ما رو هم از نزدیک می‌شناخت، کسانی مثل هاشمی رفسنجانی و آدم‌های دیگری که خیلی سفر میکردن یا ارتباطاتی داشتن با خارج از ایران، عمدتا از خاک عراق به عنوان پل ارتباطی و خروج از کشور استفاده میکنه، به بهانه زیارت کربلا و نجف و بس از راه بصره یا از منزل قصر شیرین میرفتن عراق و از اونجا به راحتی به کشورهای دیگه میرفتن. بنابراین چه صدام، با اینکه صدام در سال 79 به ریاست جمهوری رسید، اما از ابتدا در حزب بعث یک اقتدار خاصی داشت و میشناخت مقدار بسیار زیادی بازیگران این بازی خونین جنگ و صلح رو که در برابرش هستن و خوبم بازی کرد با اونها. اگر جاهایی هم لطمات سنگینی مثل فتح المبین و عملیات آزادسازی خرمشهر یا خیبر خورد، این به دلیل این بود که در اونجا شمشیر در برابر شمشیر بود و سیاست بازان و سیاست کاران دو کشور چندان نقشی نتوانستن در عملیات های نظامی داشته باشند. بنابراین به واقع ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و نیروهای مردمی در برابر ارتش عراق و 33 کشوری که از او حمایت میکردن میستادن و به پیروزی میرسیدن. هر جا مدیریت سیاسی و دیپلماسی پنهان وارد این بازی میشد، کار ما به انسداد فضای پیروزی ها میرسید، در جبهات دچار بنبست میشدیم یا از لحاظ سیاست بین المللی در محاق قرار میگرفتیم، زیر فشار قرار میگرفتیم یا دشمن تجربی پیدا میکرد، تشویق میشد به اینکه سلاح‌های شیمیایی رو محکم‌تر و وسیع‌تر علیه ما به کار ببریم.
اینجا معتمدیم باز برگردیم به همون بحث اولی که شروع کردیم و خودتونم به درستی اشاره کردید به این که اساساً در دادگاه به جنایات، به تمام جنایات صدام اشاره نشد. حالا بس رو با این موضوع من میخوام سوال رو از شما شروع کنم که اگر یک دادگاه منصفانه با رعایت تمام موازین انسانی، حقوقی و حقوق بشری اگر چنین دادگاهی تشکیل میشد و یک دادگاه تشریفاتی نبود، آیا می توانستیم اطلاعات بسیار زیادی حتی به همین چیزی که شما اشاره می کنید در اون دادگاه از آقای صدام سوال کرد و پرسید و ایشون هم پاسخ بدن؟
ببینید، در سوال شما یک پیش‌فرض هست و اینکه این دادگاه عادلانه و نبوده و فرمایشی بوده. من قائل به این نیستم. در اینکه این دادگاه کاملا عادلانه نبود نسبت به چیزی که می توانست باشه، من با شما موافقم، چون معتقدم صدام نه به عنوان حاکم عراق بلکه به عنوان یک کسی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود، چون به علاوه بر ایران به کویت هم حمله کرده بود و تهدیدات جدی علیه عربستان و سعودی داشت و یادتون میاد که چندین موشک هم به اونجا پرتاب کرد و همینطور به اسرائیل
و حتی به حقوق ملت عراق هم تجاوز بسیار کرد.
همینطوره. او باید به عنوان یک الگو و نمونه کم نظیر از نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در یک دادگاه بین المللی محاکمه میشد و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که شاکی بودن از او اقامه دعوا میکردن، ولی اینکه فقط به صورت لیست و فهرستوار به اسم اونها و نوع دعوایی که مطرح کردن اشاره بشه. از این بابت برای منم معتقدم که این دادگاه میتوانست بهتر باشد و در این سطحش که برگزار شد کافی نبود.
حالا در مورد دادگاه بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی خودتونم قبول دارید پس در یک دادگاه عادلانه و منصفانه ایشون محاکمه نشد و پیش فرض نیست
به دلیل اینکه میتوانست بهتر از این باشه، نه اینکه به ایشون ظلمی شد.
یعنی چی میتونست بهتر باشه؟
به همین معنی که من عرض کردم، یعنی صدام نه به عنوان حاکم عراق که به مردم عراق یا نمیدونم در مسائل داخلی خودش مرتکب جنایاتی شده محاکمه شه. او باید به عنوان یک جنایتکار جنگی علیه بشریت محاکمه میشد و
یعنی به عنوان انسانی که دارای یک حقوق اساسی و ابتدایی هست که میباید مراعات بشه.
من تا اونجایی که میدونم ایشون تعداد کافی هم وکیل داشت و هم این که در این پرونده هم که مطرح شد و به اعدام محکوم شد، هم از خودش خوب دفاع کرد و هم در نهایت پذیرفت که حکم اعدام و در واقع سرکوب مردم انفال رو داده.
بله. داخل ایشون فقط چون ایشون متهم به یک جرم و محکوم به یک جرم شد و همینجا نشانگر اینه که یک دادگاه عادلانه و منصفانه نبوده دیگه. و شما از جرائم بسیاری نام بردید.
عرض میکنم، میگم این مستلزم این بود که امریکایی ها که عراق رو آزاد کردن در رابطه با صدام عاقلانه تر رفتار میکردن. این
ببخشید، امریکایی ها عراق رو آزاد کردن؟
به اعتقاد من اینطوره. من زمانی که در بندر عباس بودیم اون زمان، من شنیدم که امریکایی ها حمله کردن به عراق. صبح فکر کنم ساعت 7-8 صبح بود بیدار شدم، به محضی که ما تلویزیون رو روشن کردیم و این خبر رو شنیدیم، من سجده شکر به جا بودم. این رو به دوستان خود من به دوستان خودم هم در ایران این رو گفتم، گفتم که خداوند با این کارش ما رو تحقیر کرد. خواست بگوید علارغم همه ادعایی که ما در رابطه با بنا نهادن جمهوری اسلامی و امورقرای جهان اسلام داریم، خداوند به دست رژیمی که ما او رو شیطان بزرگی میدانیم، گرگ خونخاری مثل صدام رو داره به زیر میکشه، برای اینکه به ما بگوید که اگر شما مؤمنان بی عرضه‌ای هستید، این به معنی نیست که خداوند دست از اقامه عدل بر میداره و کارها رو تعطیل میکنه تا شما بروید کار یاد بگیرید، عرضه پیدا بکنید، از فساد و تباهی بری بشید، بعد اگر عشقتون کشید و استخاره کردید خوب اومد، بیایید و پیروزی و نصرت برای ستم دیده ها فراهم کنید. به اعتقاد من صدام از ابتدا هم مشخص بود اگر که برخورد منصفانه با مسئله جنگ عراق علیه ایران میشد، به راحتی در همون ابتدای جنگ این آدم محکوم میشد. ما هم دیپلماسی بدی به کار بودیم در جهان سیاست، اون در زمینه تبلیغات.
جناب معتمدی این
جنگی به اصطلاح خوب عمل نکرد.
جناب معتمدی این جمله شما من یاد یک گفته نقل قولی از چنگیز خان میاندازه که من تازیانه خدا هستم، چون شماها گناه کردید من رو خدا انتخاب کرده تا شماها رو تنبیه کنم.
نه، من این که به شما عرض کردم به دوستان خودم در ایران این رو میگم که ما در طول این 8 سال جنگ گمانمون بر این بود که ما جنود الهی هستیم و صدام جنود شیطانی رو فرماندهی میکنه. من از این منظر به عنوان نقد این نظر این رو عرض میکنم. بله. بلا رژیم امریکا هم عملکردش در ویتنام و هم در مداخلاتی که در مثل کودتا علیه رژیم مرحوم دکتر مصدق انجام داد و همچنین سرکوب مردم ایران در انقلاب 57 یا در کوبا یا در شیری یا در کشورهای دیگه مشخص ماهیتش. من به عنوان در واقع یک جور ریشخند به دوستان خودم در ایران این رو میگم که این همه ما ادعای این رو داشتیم و هم گفتیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر نمیدونم فلانجا، تهش هم گفتیم مرگ بر صدام گزیر کافر. اما به دلیل فساد و ناتوانی ما، علارغم اینکه ملت ما مردانه تر از هر ملتی در برابر یک تجاوز خارجی ایستادن، نتوانستیم به یک پیروزی کامل که اون سرنگونی رژیم عراق و خلاص شدن مردم عراق و ایران بود از شر این جنایتکار دست پیدا کنیم.
داری وظیفه این وظیفه مردم ایران بود که مردم عراق را آزاد کنه؟
به هر حال شما میدونید وقتی که یک کشوری از سمت یک کشور دیگری مورد تهدید قرار میگیره
و تجاوز، یعنی به عراق تجاوز هم کرد به ایران.
بله قطعا میگم.
بله ما وظیفه شما به عنوان یک مسلمان، وظیفه ما ایرانی ها چی بود؟ ببخشید من شما یک
با از وطنمون و دفع متجاوز
دفاع کنید.
بله و دفع متجاوز.
دفع متجاوز یعنی دفع تجاوز دیگه، نه اینکه آزاد کردن مردم عراق. اون وظیفه مردم عراق نیست.
در اجازه بده یک مسئله رو اینجا روشن کنیم. اون هستش که صدام که منتخب مردم عراق در طی یک شرایط دموکراتیک نبود، اساسا رژیم بعث افلاقی عراق با کودتا به قدرت رسیده بود و با سیاست های سرکوب گرانه و ضد بشری بر اونجا حاکم بود. این مسئله داخلی عراق بود، من تا اینجا این رو میپذیرم. اما هنگامی که عراق توانست یک لیگ جهانی رو علیه ملت ما بر بیانگیزه به بهانه سیاست های غلط جمهوری اسلامی ایران در خصوص صدور انقلاب و مسائلی از این قبیل، ملت ما در یک مخمصه افتادن که از یک طرف باید از وطنشون دفاع میکردن و از حیثیت و اقانیت انقلابشون، از یک طرف هم نمیتوانستن به رژیم و به مسئولین خودشون پشت کنن. اولا بسیاری از مسائل هنوز روشن نشده بود، دست خیلی ها رو نشده بود و از طرف دیگه ما در اون شرایط گزینه بهتری نداشتیم. پس مثلا یک رئیس جمهور جدید انتخاب کنیم یا یک رفراندومی برگزار بشه، شرایط اینقدر حاد بود و کشور اونچنان به هم ریخته که ناچار بودیم در برابر متجاوز با همه قدرت بیستیم. و آقایون هم قبول دارن که یکی دو سال اول جنگ و مردم تقریبا با دست خالی و با حمایت سیستماتیک ارتش تونستن دفاع کنیم.
بله.
من خودم چون از ابتدا در جبهه بودم به شما این رو میگم که اگر هوا نیروز رو ما نداشتیم در غرب کشور، ما کردستان ایران رو از دست داده بودیم.
بله.
و این صدر سر وجود خلبانان و پرسنل فنی شجاع هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و در روی زمین جانبازی و شجاعت عشایر مردم محلی و نیروهای داوطلب رو که اینها رفتن مقاومت کردن تا تازه سپاه تونست خودش رو جمع جور بکنه و ارتش به منطقه بیاد. ببینید یک مطلبی هست، وقتی که یک رژیمی برای جهان ایجاد مشکل میکنه، برخورد با او وظیفه همه مردم جهانه. این چیزی است که یکی از ارکان سازمان ملل متحد رو تشکیل میده. ما اگر که این دموکراسی غیر مشروط رو در روابط بین الملل بپذیریم و بگوییم که مسئله هر کشوری به خودش مربوطه، در این صورت دیکتاتورها تا قیامت حکومت میکنن و هیچ کس با اونها نمیتونه برخورد کنه، همونطور که موسولینی در ایتالیا یا استالین در شوروی یا فرض بفرمایید هیتلر در آلمان حکومت کرد. این رو هم البته من نمیپذیرم که ما به بهانه دفاع از خودمون در مسائل مداخله کنیم که اونها حیثیت ما رو به عنوان یک ملت مستقل و متمدن خدشه‌دار بکنه یا انگیزه های مستقل و شرافتمندانه ما برای دفاع از خودمون رو خدشه‌دار بکنه و ما رو به جای اینکه مظلوم و متجاوز معرفی بکنه به عکس متجاوز و مداخله گر نشان بده. اینش من به شدت باش مخالفم و معتقدم که سوء مدیریت مسئولین جمهوری اسلامی ایران و دیپلماسی ضعیف ما در طول جنگ باعث شد که ما نتوانیم در اون لحظه‌ای که در سال 61 به عقب روندیم دشمن رو با یک حرکت درست و منطقی از این موضوع بهره برداری لازم رو بکنیم و بقیه سرزمین هامون رو بدون جنگ تصرف بکنیم و این همه خونم ریخته نشه،
که البته امکانش هم بود.
بله بله بله، من فقط موافقم و به همین دلیل
به اون وقت به عنوان یک مسلمان جناب معتمدی وقتی طرفی که با شما به شما تجاوز میکنه حاضر میشه یا مجبور میشه که صلح رو قبول بکنه، اون وقت به عنوان مسلمان اگر اشتباه نکنم به دستور قرآن وظیفه شما قبول صلحه و ترک مخاصمه است، درسته؟
بله، البته یه بحثی داره که توی بحث جنگ و صلح در قرآن و بر اساس قوانین اسلامی اونقدر آراء متضاد وجود داره که حتی در خصوص این آیه شریفه ولکن فی القصاص حیاتن یا اولی الالباب، مثلا مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی گفتن که این مال فقط یک مقطعی بوده و اسلام اساسا به قصاص به عنوان یک ابزار و یک حربه کامل و جامع نگاه نمی کنه و اعتقادش بر حل مسائل جامع و حتی عفوه، کمان که شما می‌بینید در قتل حتی نفس زشت‌ترین جرمی که یک انسان ممکن انجام بده اگر خانواده و اولیای دم، یعنی کسانی که نزدیکترین رابطه رو با مقتول دارن، اگر گذشت بکنن قاتل بلا فاصله آزاد میشه تا انسان دیگری بیجز کشته نشه اگر برسن به اینها رو بخطر.
جان متوجه باشم. بفهم شما این جمله رو تمام کنید.
بله، باز ببینید در جنگ با عراق مسئله آقای صدام و رژیم بحث عراق فقط مطرح نبود. جمهوری اسلامی ایران متاسفانه در طول اون تقریبا یک سال و نیمی که از تاسیسش میگذشت تا لحظه که صدام به ما حمله کرد با مجموعه از سیاست‌های غلط تبلیغاتیش و رفتارهای نادرستی که در داخل کشور داشت انگیزه لازم رو به وجود آورد تا اون زمینه تهاجم و فزونی خواهی که در کشورهای عرب همسایه ما وجود داره و اون کینه‌هایی که دائما در طول سالهایی که نمیتوانستن در برابر رژیم قدرتمند ایران در خاورمیانه قد علم بکنن این شعله بر بشه.
اینم چرا معتمد جناحی از حاکمیت نه همه حاکمیت اون زمان
صادقانش نیست. بله، منظور قبل از انقلاب یا بعد از انقلاب؟
بعد از انقلاب، منظورم اینه جناحی از حاکمیت نه همه حاکمیت اون روز.
بله، ولی جناح بسیار بزرگ بود.
بله،
صادقانه باید بپذیرید.
بله،
بسیار بزرگ بودن. مثلا تقریبا وقتی شما میبینید که ما در اولین کنگره جنبش های آزادی بخش هر گروه کوچک بزرگی رو از کشورهای همسایه دعوت میکنیم و به عنوان نمایندگان انقلابی یک مردم میاریم به اونجا، خب این نقض بدیهی ترین اصول دیپلماسی و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای دیگه است. از جزیره العرب مثلا فرض بفرمایید که گروه 4-5 نفر پاشولان اومده بوده و مثلا خیلی از این قبیل. عرض کردم که اون توی این یک سال نیمه اول ما بسیار بد عمل کردیم و این اولا به دلیل این بود که خبرگان سیاسی و پیشکسوتان مبارزه اینها که آدم های معتدلتری بودن، اینها متاسفانه نمیتوانستن هم پای مردم قدم بردارن، به همین دلیل صداشون کم کم از پیشا پیش مردم به پشت سر مردم منتقل شد و مردم هم دیگه نگاه نمی کرد.
میشه در این مورد مقداری بیشتر توضیح بفرمایید جناب معتمدی؟
ببینید مرحوم بازرگان سنجابی و عزیزان دیگری که از ابتدای انقلاب دوشا دوش ملت پیشا پیش ملت قدم برمی داشتن و دست در دست همه اخشار فعالیت داشتن، خب اینها به جهت پختگی و تجربه‌ای که داشتن خیلی چیزهایی رو در به قول ما رو کلوخ می دیدن که ما در اون زمان در آینه ها نمی تونستیم ببینیم.
بله.
خود مرکزی انقلاب اسلامی رو نسل جوان حد اکثر 24-5-30 ساله تشکیل می داد و افرادی که به راحتی و با دقت می تونستن وقایع خرداد 42 و 28 مرداد 32 رو به راحتی و روشنی به خاطر بیارن خیلی محتاط تر عمل می کردن، محتاط تر حرف می زدن.
میشه بگیم منطقی تر عمل میکردن؟
بله بله بله، من دقیقا منظورم به همین استش، به همین دلیل منطقی تر عمل میکرده. یعنی من خوب یادمه که خود من در سال 73 فکر میکنم یا 70 مباشید 70 یا 69 یک بار رفتم هر طور شده بود توی ماه رمضان مرحوم بازرگان رو پیدا کردم، از ایشون عذرخواهی کردم و دستش رو جلوی جمع بوسیدم و عذرخواهی کردم از این که بنده یک مدتی در مورد ایشون بد فکر میکردم و غیبت ایشون رو کردم، ایشون حالا خیلی ملاتفت بزرگواری کردم. ببینید ما یه این مشکل رو داشتیم که این بزرگواران که منطقی تر میاندیشیدن پخته تر بودن و مجرد تر بودن، یه مقدار نمیتوانستن همپای مردم حرکت کنن، چون از اون طرف هم گروه های فرصت طلب سیاسی که گاهی تعدادشون بیشتر 4-5-6 نفر نبودن و خلق الصلاحی از زمین رویده بودن مردم رو متوحش میکردن، میترسوندن و وادار به تحرکات شتاب زده احساساتی میکردن که به قضیه کردستان که موجب جاری شدن خونهای بسیاری شد و باعث شد که بخش مهمی از انرژی و پتانسیل انقلاب در سالهای اول در اون سال اول انقلاب صرف خیشتن کشی و خیشتن آزاری بشه، در شرایطی که ما هنوز مرزهامون ناهم بود، هنوز نتوانسته بودیم خودمون رو در جهان درست تعریف بکنیم، دستمون به خون هموطنامون در کردستان آلوده میشه، چه کردهای چپگرایی که با تندروی هاشون جنگ رو آغاز کردن، چه از این طرف کسانی که در سرکوب ها اعتدال رو رعایت نکردن، فرقی نمی کنه، برای هر دو طرف ایرانی بودن و اون چه که سر میدید ایرانیت ما بود.
جناب معتمدی میشه گفت که در آن زمان اون نسل جوان به واقع مسحور شده بود؟
دقیقا همینجوره مسحور و تحریک شده.
بله جناب معتمدی اگر اجازه بفرمایید باز حتما در این مورد یک گفتگویی به طور مشروع خواهیم کرد، اما مطلبی رو که باز امروز شما باهاش بحث رو آغاز کردید اگه بخوایم ادامه بدیم برگردیم باز به همون مسئله دادگاه صدام.
شما فرمودین که در دادگاه صدام حسین آمریکایی‌ها بد عمل کردن.
بله
اونطور به اعتقاد جناب عالی، یک جنایات صدام در زمینه‌های مختلف به خصوص در رابطه با تجاوز به ایران نتونست فرصت پیدا نکرد که روشن بشه. فکر کنم که با این مسئله تا اندازه موافق باشیم که عدالت رعایت نشد، به طور دادگاه کاملا عادلانه ای نبوده. فکر میکنم
عادلانه نبود، بیش از اون که علیه متهم و جنایتکار غیر عادلانه باشه، علیه در واقع شکات واقعی غیر عادلانه بود.
بلد. خب ببینید اجازه بفرمایید جناب معتمدی، ما عدالت رو به طور ناقص نمیتونیم اجرا کنیم.
بله بعد در مورد فکر میکنم موافق باشیم که به دلیل اینکه زود به صدا دادگاه تموم شد، فرصت اینی که نقش آمریکا و کشورهای غربی از جمله اشاره فرمود اینکه 33 کشور از عراق در جنگ با اهل ایران در تجاوز به ایران حمایت میکردن روشن بشه. چهار، فکر میکنم موافق باشین که فرصت نشد از اونجایی که به مسئله حمله و تجاوز به ایران و جنگ 8 ساله پرداخته بشه، به خصوص اون مجموعه روابطی رو که با حاکمیت در ایران داشته برای ادامه جنگ روشن بشه.
دقیقاً همینجوره.
اگر با این چهار نکته شما موافق باشین، اون وقت چطور میفرمایین که عدالت برقرار شد؟
ببینید، من عرض کردم از جهت این که به هر حال ما که صدام حسین که یک عروسک کوکی نبود، انسان دارای شعور بود.
بله.
و به هر حال حتی اگر فرض بکنیم که زیر فشار خارجی هم همین کار رو کرده باشه، باز جنایت کرده.
مطمئن.
نه فرض چه میفهمید؟ امروز اسناد و مدارک که کافی وجود داره در مورد نقش آمریکا و انگلیس به خصوص در کمک به صدام در ادامه جنگ.
بله.
تجاوز صدام به ایران که غیر قابل بحث، مدارک غیر قابل انکار سازمان ملل وجود داره،
جنایات بی حد صدام.
و سه این است که خود جنابعالی در فرمایشاتون اشاره کردین که هر موقع مسئله مقابله شمشیر با شمشیر نبود، به دلیل ضعف و ناکارآمدی و ضعف مدیریت و ناکارآمدی حاکمیت در ایران، وقتی مسئله سیاست میشد، سیاسی میشد، به ضرر ایران تموم میشد. و روشن شدن همه اینها بخشی از حق مسلم مردم ایرانه. درسته؟ و از اونجایی که اینها روشن نشد، من تعجب میکنم از شما که چطور میفرمایید عدالت برقرار شد و باید مردم ایران جشن بگیرن.
از من گوش نکردید. ببینید، من به حتی در ابتدای عرضم گفتم هم جای تبریک دارد هم جای تسلیت. تبریک به جهت اینکه بالاخره این فرد که این همه جنایات رو مرتکب شده بود، بالاخره به چنگ عدالت افتاد.
نه، پس انتقام گرفته شده شد.
عدالت نیست
اگر که دادگاه بقول ما با اون تصوری که ما داریم اگر تشکیل میشد، صدام ممکن بود تبرئه بشه؟
من اینجا میخواستم اگر اجازه بدین بحث رو بکشونم به مسئله حقوق بشر.
بله، من به همین دلیل
این است که یک انسانی، هر انسانی حتی صدام حسین، ورای اینکه من و شما و منها و شماها چه نظری در موردشون داریم که به نظر من به حقم هست نظرمون در ایشون، باید این حق رو داشته باشه که در دادگاه صالحه، در یه دادگاهی که به حقوق انسان، به اولیه‌ترین حقوق انسان، به خصوص آدمی مثل صدام حسین احترام میگذاره و رعایت میکنه، محاکمه بشه. تا موقعی که نشه، همین وضعیتی است که امروز در عراق است، همین وضعیتی است که امروز در ایران است. اگر من و شما
و منها و شماها
روزهای اول انقلاب به جای اینکه آقای خلخالی رو شمشیر انقلاب بخوانیم، پافشاری میکردیم بر اینکه بازماندگان رژیم ثابت باید در دادگاه صالحه محاکمه بشن و حقوق فردیشون مراعات بشه، امروز احمدی نژاد و خامنه ای بر ما حکومت نمی کنه.
ببینید جناب عبدالله، شما دقیقا دارید فرمایشات شما عرایض بنده رو داره تایید مونه، منتها شما از یک منظر دیگه می بینید، تصویر متفاوتی می بینید. من گفتم یکی از دلایلی که زمین ساز این شد که صدام بتواند این همه نیروهای جهانی رو با خودش متحد بکنه، یا از ابتدا یا در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران، بخش مهمیش به سوء تبلیغات و سوء رفتارهای داخلی و خارجی ما برمیگرده.
بله.
که خاطرتون هست.
بله.
من همین مورد نظرم بود. من دقیقا مورد نظرم همین بود. مثل گرفتن سفارت آمریکا یا فرض بفرمایید دادگاه های خلق الساعی که ابتدای در اون شور و هیجان خشم مردم خیلی هم جالب و انقلابی به نظر میومد، ولی خیلی زود دیدیم که این ماشین در واقع کشتار به چه سرعتی شروع کرد به زیر گرفتن مردم خود ما، حتی نسل خود انقلاب رو.
بله.
انقلابیون بیشتر از اونی که رژیم گذشته از اونها کسانی رو کشته باشه و به شهادت رسونده باشه، همدیگر رو کشتن و به شهادت رسوندن. این رو من از این معلوم مورد نظر بود. این که من عرض کردم که جای تبریک داره، من به جهت اینکه 8 سال، بیش از 8 سال زندگیم رو صرف جنگ با رژیم صدام کردم و در تمام این مدت حتی در طول جنگ رنج می‌بردم و می‌دیدم سوء مدیریت‌ها رو و سوء مدیریت‌هایی که می‌شد اصلاحشون کرد. که اگه من بخوام به اونا بپردازم چندین جلد کتاب میشه. ما در زمان جنگ بهترین مربیان آموزش دیده رو در تیپ نیروی ویژه هوابرد موحد داشتیم، در تکاورهای نیروی دریایی داشتیم، در ژاندارمری داشتیم، که اینها میتوانستن در سپاه جذب بشن و وظیفه آموزش نیروهای ما رو بر عهده بگیرن. در حالی که بنده به شما عرض میکنم تا آخرین روزهای جنگ، بنده به عنوان یک مربی جنگ افزار و تاکتیک دارم به شما این رو میگم، دوستان من در ایران میدونن که من سابقه دارم در این کار و یک آدم صاحب نظرم در مسئله جنگ. ما بخش مهمی از عدم موفقیتمون در جنگ به دلیل کفران نعمتی است که مسئولین ما کردن. یعنی ما کسانی رو داشتیم که اینها نوابق جنگ پارتیزانی بودن، اینا در ظفار شاهکار کرده بودن. انگلیس‌ها از ظفار فرار کردن و اینا رفتن و سلطان نشین عمان رو نجات دادن و برای ارتش شاهنشاهی آبروی کسب کردن. حالا من نمیخوام عمله و سیاست شاه رو در اونجا تایید کنم، اما این آدم ها مردانه جنگیدن، با نیروهای جنگیدن که امریکایی ها رو واقعا عاجز کردن و انگلیس ها رو فرار دادن. ما مربیان اینا رو هرگز در سپاه به کار نگرفتیم، ما از جزئیات اونها هرگز به حد کافی استفاده نکردیم، ما هرگز این تزحمت رو به خودمون از من که میگم از اونم هرگز به عنوان سیستماتیک عرض میکنم ها، به عنوان یک سیاست جاری که بخش مهمی از دکترین جنگ ما باشه و بازسازی ملت این کشور باشه در سالهای پس از انقلاب، و علاوه هر فرمانده لشکری تیپی فردی روی علایق و سلایق شخصی خودش میرفت و این نیروها رو پیدا میکرد، جذب میکرد و سعی میکرد ازشون استفاده بکنه، بهره برداری بکنه در راه دفاع وطن مشترکمون. اما هرگز نیامدن از این توانایی ها استفاده کنند. کما اینکه بعد از قطعنامه که به ریزان بسیار زیادی اون سوء زنهای بجا و عمدتا نابجا از بین رفت، شما الان دارید میبینید یک دفعه جمهوری اسلامی ایران توی این 15 سال گذشته دچار یک شکوفایی عظیم نظامی شده. این تکنولوژی از کجا اومد؟ بیشتر این کسانی که امروز در تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار میکنن، در صنایع هوافضا کار میکنن، اینا شاگردان مستقیم یا غیر مستقیم اساتیدی هستن که در رژیم گذشته آموزش دیدن و با هدایت اونا رفتن دوره تحصیلات تکمیلی دیدن. حتی مترو، من از روز اولی که مترو تهران شروع شد به کار شدن روش، من در جریانش هستم، باز رفتم سراغ همون کسانی که در رژیم گذشته آموزش دیده بودن و کار به خوبی در مجموع، حالا من مفاصلش کار ندارم، اینها کار رو شروع کرده. ببینید یک کفران نعمت اینجوری ما کردیم. در خارج از کشور ما چهره نادرستی از خودمون نشون دادیم.
جناب معتمدی، ما بیشترین کفران نعمت رو در مورد نیروهای صادق و سلامت جامعه، نیروهای اخلاقمند، نیروهای ملی که هم با رژیم پیشین و با هم با سوء استفاده ها و سرکوب ها و بی‌عدالتی ها و سودجویی های این رژیم درگیر بودند، مقاومت کردند، ایستادند، اونها رو حذف کردیم، صالح ترین و سلامت ترین مردم اون کشور رو. بله، من به نظرم کفران نعمت در اونجا بیش از همه شد، هرچند که بله در رژیم گذشته و در این رژیم هم آدم های خوبی حتما هستند.
بر صورت من آخرین جمله این بود که منظور من از این که گفتم به هر حال جای شادی داشت، به دلیل اینکه بالاخره صدام جنایتکاری بود که ما 8 سال او رو و ارتش او رو رو در روی خودمون دیدیم. هواپیماش روی سر ما بمب انداختن، شیمیایی روی سر بچه های ما تو جبه ریختن. و بپذیرید که بخشیدن این آدم و تحملش ناممکن است. این که من باز تاکید میکنم اگر اون دادگاه صالحه به صورت یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات صدام علیه بشریت با این عنوان تأسیس می شد، قطعاً به صدام ناچار بودن امکان دفاع بیشتری بدن و اون در جریان دفاع از خودش اون مطالبی که حضرت عالی فرمودید مورد نظر بنده هم هست، ایشون میومد افشا میکرد آقا در فلان قضیه فلان قضیه من که تنها نبودم، خود شما پاتون گیره.
بله، یا با طرفینی هم در ایران ما معامله داشتیم و غیره. منطق باز جناب معتمدی، آیا همین دادگاه که به نظر ما فرمایشی بود، آیا در واقع این اعدام اطلاعات و خبر و حقیقت رو نکرد؟
امریکایی ها 3 سال طولش دادن تقریبا اعدام صدام بود، 2.5 سال بیش از 2.5 سال طولش دادن.
بله.
در حالی که راحتی میتوانستن چند ماه پس از دستگیری صدام در چارچوب اصلی که عرض کردم خدمتون که چیزی شبیه به نورنبرگ عراق بندازن و از نمایندگان قوم ها و ملیت های درون عراق مثل کورد ها، خدمت بزرگوارتون آشوری ها، شیعیان جنوب و ایران شروع بکنن، بعد به کشورهای همسایه بیان، بعد به خودی خود به نقض قوانین جهانی هم میرسید مثل تولید، انباشت و کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی که تازه میشد آخرش
نه.
آخرین اتهام میشون میشد هر که نظر امریکا این از همش مهمتر بود. منتها همین دادگاه به اصطلاح به قول شما فرمایشی و به خود به اعتقاد من بسیار ضعیف، این در واقع یک سوزن باریکی بود که امریکایی در این قدر چرکین نفرت‌های انباشته شده در بطن جامعه عراق فرو بردن تا با کمترین درد و خونریزی عفونت داخلمون رو تخلیه کنن.
جناب معتمدی ببخشید، آیا با اعدام آقای صدام حسین آیا دردهای مردم عراق و آیا دردهای ظلم و ستم و جنایاتی که در ایران کرد، حالا به ویژه در مناطق کرد نشین هم و شیعه نشین هم در پیش هم اینطور مجموعهش و یا کویت، آیا این دردها با کشتن یک نفر التیام پیدا میکنه؟
التیام نه به معنی اینکه بهبود پیدا بکنه و خوب بشه، ولی بدون تردید وقتی که مردمی که سالها زیر چکمه‌های یک رژیم دیکتاتوری بودن میبینن که بالاخره اون فرد از اوج عزت پوچ خودش به ذلت سقوط میکنه، بدون تردید یک مقدار آرامش و تشفی خاطر بدونن. یک چیز بدیهیه، ما نمیتوانید این رو ندیده بگیرید، ولی این که بگوییم که جامعه بهبود پیدا میکنه یعنی شفا پیدا میکنه، خب قطعا اینطور نیست. مگر با از بین رفتن هیتلر و دار و دسته نازی ها در آلمان نازیست از بین رفت؟
اما جناب معتمدی، الان فقط این صدام بود که در دنیا جنایت کرده بود یا میکرد یا میکند، در صورتی که امثال صدام در جهان بسیارند.
اینجا یه اون بحثی که من خدمتون عرض کردم مطرحه، یعنی مناسبات کشورها و ملتها با خارج از محیط خودشون. شما ببینید در اسپانیا هم ما یه دیکتاتور داشتیم به نام فرانکو که شما تاریخ اسپانیا رو که میخونید میبینید اون با چه جنایاتی به قدرت رسید، اما به تدریج رفتارش رو تصحیح کرد و تن داد به گونه‌ای از دموکراسی کنترل شده و نهایتاً اون کنار رفت و خوان کارلوس ولیعهد پادشاه قبل رو برگردون سر جای خودش. و شما امروز ببینید که اسپانیا بدون هیچ خونریزی به یک دموکراسی نمونه دسترسی پیدا کرده، دست پیدا کرده و در صنعت و تجارت و اقتصاد کشور بزرگی شده. رفتارهای ملت ها که در درونش و چه در چون بسیار اهمیت داره، و الا کی گفته که مثلا سلطان فرض بفرمایید همین کشور عمان یا نمیدونم عربستان سعودی یا اردن یا کشورهای دیگه اینا آدمای خوبی هستند یا بدتر از صدام نیستن؟ من چنین چیزی رو ادعا نکردم، ولی وقتی که صدام بی‌مهابا و گرگ صفت به همه حمله میکنه، حالا به ای دلیله چه در داخل چه در خارج، به خودی خود یک لیگ علیه خودش برمی‌انگیزه. این جمهوری اسلامی، من عرض کردم خدمتتون ما در 1.5 سال اول انقلاب فرصت این رو داشتیم که بهترین در واقع سیاستی رو که در طول انقلاب در پیش گرفته بودیم، یعنی سیاست مدارا و خیشتنداری و تعقل و اصلا هدیه دادن گل به سربازانی که در جلوی ما مسلح وایساده بودن و ظاهرا قرار بود اینا نذارن انقلاب بشه، ولی دیدیم که انقلاب هم نهایتا با پیوستن اونها به مردم به پیروزی رسید. این باید ادامه پیدا میکرد آقای.
بله
بله خب
بعد پیروزی
ادامه پیدا میکرد و نهادی نمیشد، اون وقت دیگه ما این وضعیت امروز کشور خودمون رو هم نداشتیم.
بله اون انقلاب ما، انقلاب شکوهمند ملت ایران، پیروزی گل بر گلوله بود.
قطعاً اینجوره.
جناب معتمدی، صحبتهایی با شما از یک نظر جالبه، برای اینکه هی گسترده میشه به دلیل اطلاعاتی که شما اشاره میکنیم بهش. اما من میخوام با اجازتون به دلیل فرصت محدودی که مونده برگردم دوباره به جریان محاکمه و اعدام صدام حسین، چون فکر میکنم که بسیار آموختنی است. من با شما موافقم که به دلیل اینکه صدام حسین آدم بسیار جنایتکاری بوده، برای بسیاری از هموطنان ما که تجربه جنگ 8 ساله رو گذروندن و احتمالاً به احتمال خیلی زیاد برای بسیاری از برادران و خواهران ما در عراق آرام بخش است، تشفی آور است، اما چیزی ازش نصیبمون نمیشه.
بدون تعبیر زمینه که آقای عبدالله یادتون باشه هنوز بین رژیم جمهوری اسلامی ایران و رژیم عراق 100 موافقت نامه در خصوص تعیین مرزهای جنوبی کشور وجود نداره ها.
بله بله.
یک بار هم یکی از مسئولین عراقی تکلمی رو بیان کرد به این معنا که شاه ایران یک دیکتاتور بود، صدام هم یک دیکتاتور، هر دوشون الان رفتن کنار و دو تا ملت باید بشینن دوباره در مورد همه چیز.
بله. بنابراین من از اینکه برخی از مسئولین دولت ایران، حاکمیت در ایران و یا حاکمیت این اعدام ایشون رو تبریک میگه به ملت ایران، من در واقع اون رو تبریکی به خودشون میدونم، برای اینکه به نظر من عدالت همون جوری که حقیقت نتونست روشن بشه، در واقع آمریکایی‌ها که برخلاف فرمایش شما آزاد کننده عراق نیستن بلکه اشغالگران عراق هستن، و به جای اینکه ملت ایران، ملت عراق و یک دولت و حکومتی منبعث از مردم عراق آقای صدام حسین رو محاکمه میکنه، همونجور که جناب عالی هم در فرمایشاتون اشاره کردین و همه دنیا میگوین، این آمریکاییان به عنوان یک نیروی متجاوز اشغالگر در عراق هستن که صدام رو محاکمه کردن و در واقع حقیقت رو اعدام کردن امروز. حقیقتی رو که میباید صدام حسین اگر یک مو از غیرت و شهامت و صداقت مصدق درش بود میباید استفاده میکرد و دادگاهش رو به دادگاه محاکمه عملکرد خودش، عملکرد رژیمش، عملکرد آمریکا و عملکرد حاکمیت در ایران برای آزاد کردن مردم عراق و منطقه انجام میداد که نداشت و نبود. بنابراین روز از نظر من روز ترخی بود، برای اینکه نه تنها به نظر من در مورد صدام حسین عدالت اجرا نشد، بلکه در حق مردم ما و مردم عراق هم ظلم شد، برای اینکه نذاشتن، آگاهانه نذاشتن که حقیقت روشن بشه. میخواستم برای قسمت آخر، میدونم شما در بعضی قسمت از فرمایشاتون به این اشاره کردین، در این مورد اگر میشه بازم نظرتون رو بفرمایید و توضیح بدین که کم کم بیشتر از این مزاحمتون بشه.
ببینید، من چند وقت پیش با یکی از دوستانم که در تلویزیون ایران کار میکنه همین بحث رو داشتیم. من بهشون گفتم که در ماجرای سرنگون رژیم عراق فقط یک بازنده وجود داره و اون جمهوری اسلامیه و ایرانه، و ایشون براش عجیب بود. میگه خود امریکایی میگن ایران برده و فلان. گفتم من کاری به این حرفا ندارم. ببینید، مسئله خسارات جنگ تموم شد، مالید رفت. این همه جنایاتی که صدام کرد به علت عدم اقامه دعوا از طرف جمهوری اسلامی ایران و اینکه ایران میتوانست با یک دیپلماسی بسیار هوشیارانه از فرصت حمله امریکا به عراق استفاده بکنه، و بخشی از خلأ قدرت خودش در منطقه رو به نحوی که تهدیدی علیه کشورهای دیگه به شمار نره پر بکنه و حقوق ملت ما رو استیفا بکنه.
نمیتونست آقا، چطور میتونست؟ اگر این کار رو میکرد که تمام همین اشاراتی که جناب عالی کردیم به سوء مدیریت ها، ناکارآمدی ها و فساد هاش روشن میشد. چطور هم چی کار میکرد؟
همینه. بله ببین، من دارم همین از دونه در واقع با از این طریقه که ما میفهمیم چرا این اتفاق نیفتده. چرا این اتفاق نیفتاد؟ برای اینکه بعد از اینکه امریکا حمله کرد و رژیم عراق رو نیمه کاره و زخمی رها کرد، این جمهوری اسلامی ایران و بخشی از جنان حاکمیت ایران هم که میرن به داد صدام و رژیم بعض افرقی میرسن، همون صدامی که میگوتیم صدام یزید کافر، میرن با خانواده اون شرکت نفتی تشکیل میدن، قاچاق کالا میکنن، هنوز اجساد بچه های مردم در جبه ها رها شده و هزاران هزار ایرانی مفقود الاثر ما داریم. این آقایون به جای اینکه وقت و انرژیشون صرف پیدا کردن اینها و تعیین تکلیف اینها بکنن، دارن معامله میکنن با اینا، سواب میکنن. اونا نفت عراق رو در مرز غربی ما تحویل میدن و ما از حوزه های نفتی خودمون در دریای
خلیج فارس
اون رو صادر میکنیم میریم. این بهش میگن سواب در واقع. و قاچاق میکنن کالای نفت رو و در واقع به تامین میکنن بنیه و بودجه رژیم در حال اضمحلالی مثل صدام رو. طبیعیه که اینها نمیروند در دادگاه، حتی اگر اون دادگاه عادل هم که مورد نظر و مطلوب ماست تأسیس میشد و به وجود میاد، اینها آدمایی نبودن برن اونجا چنین احقاق حقی بکنن.
بله، پس